توفیق میکنیم برای شما و همه بسیجیان و همه گروه های جهادی کشور عزیزمون.
سپاسگزارم از رسانه همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو.
یا علی، وقت شما بخیر، خدا نگهدار شما. بله، گفتگوی من بود با آقای فرشاد عالی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای بسیج سازندگی کشور، در خصوص اردوهای جهادی که در واقع نشستی که با رهبر معظم انقلابمون هم این گروه‌ها داشتن. اما همچنان با شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو و نوبت رسید به پخش برنامه بعدیمون، پرونده، که موضوع امروز این برنامه طلاق است.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
من و تو با هم میتوانیم یک موسیقی هماهنگ بسازیم. سیم‌های زیر تار زنانه
و سیم‌های بم مردانه، و از تلفیق این دوست که موسیقی دلنواز زندگی نواخته شد.
من برگشتی دیگه تو زندگی وجود نداره، داریم اتفاقی خواهیم.
این آقا تمام زندگی رو به من کردن
آقا.
چون ایشون قرص استفاده میکردن برای اینکه آروم باشن. حالا مثلا مشخص داشته
که اگر مثلا بچه میخواد ازدواج کنن، ایشون رفتن خواستگاری، اگر مادرش مرده.
من دوست دارم توافق محض کاملا، حتی به دخترم یاد میدم که اجازه بده 70% ایشون غالب باشن، 30% چون ایشون مردن و من به مردانگی مرد ایمان دارم، به شرطی که مرد باشد.
پرونده
گاهی به هم خیلی نزدیکی، اونقدر نزدیک که دیگه همدیگر رو نمیبینیم.
گاهی وقتا از هم دوریم، اونقدر دور که جز یه تصویر مبهم ازت چیزی به یاد ندارم.
گاهی وقتا اونقدر تو تنهاییمون غرق میشیم که دیگه لذت همدلی و همزبونی از یادمون میره.
گاهی اونقدر به هم زخم میزنیم که دیگه ماهرترین شکست بندها هم از پس بندزنی دلهامون بر نمیان.
گاهی وقتها حرفهای دلمون انقدر تلمبار میشه که به جای نجواهای دلنشین فقط فریاد بغضهای آزار دهنده به گوش میرسه.
گاهی چه ناغافل رویای خوشبختی دیروز میشه آسمون تیره بختی امروز.
گاهی تمام آبی آسمان ما یک بار تیره گشته و بیرنگ می شود.
گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود. از هر چه زندگی است دلت سیر می شود.
گویی به خواب بود جوانی من گذشت. گاهی چه زود فرصت من دیر می شود. چند سالیه که صداهایی از جنس جدایی از بعضی از خونه های شهر به گوش میرسه، آوازهایی که بوی تنهایی میده.
خانمان برانداز بود تقریبا میتونم بگم، یه همچین واکنشی نشون میدادن و خب خیلی تنش داشتیم، خیلی.
اگه توی دادگاه های این شهر شلوغ قدم بزنی، به زنها و مردهایی برمیخوری که به آخر خط زندگی مشترکشون رسیدن.
ولی تمام این مسائل به خاطر این پیش اومد که ایشون متعهد و حرفی که زد نبود و این خیلی بر من ناراحت کننده بود و خیلی قشنگ منو محکوم میکرد به اینکه تو اصلا همسر من نبودی و نیستی و با کلک اومدی همسر من شدی. و
ما در هر برنامه سراغ داستان زندگی یکی از این افراد میریم تا همراه کارشناسان خبره ریشه مشکلاتشون رو بررسی کنیم.
فردین ارژنگی، مستشار دادگاه های تجدید نظر استان تهران هستم.
دکتر کتایون حلمی هستم، روانشناس خانواده و مدرس دانشگاه.
سلام و خسته نباشید میگم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستانی که صدای منو میشنوید. من خیلی دوست داشتم صحبت کنم برای کسایی که خب شرایطی مثل من دارن و بیشتر برای همین اینجا اومدن و امیدوارم که صحبتام برای شما مفید باشه. من یه خانمی هستم 32 ساله، 17 سالم بود زمانی که شروع شوق حالا هیجان نوجوانی میتونم بگم. تو اون سن و سال من در ابتدا بگم که من پنجمین فرزند از یک خانواده پرجمعیت سنتی و خیلی صمیمیم. اختلاف سنیم با خواهرام زیاده و شرایط هم جوری بود که وقتی من زندگی میکردم با مامان اینا دیگه من تنها اونجا بودم. خواهرام ازدواج کرده بودن سر خونه زندگیشون و سنتی و من همیشه دیده خوبی نسبت به ازدواج سنتی نداشتم و فکر میکردم تو اون سن، تو اون حال و هوا که یه شخص باید عاشق من بشه، خیلی خواهان من باشه، پیگیر باشه که من باهاش ازدواج کنم و سبک ازدواج و خواستگاری سنتی که تو خواهرام میدیدم خوشم نمیومد. تو اون سن و شاگرد اول مدرسه بودم، تو آزمونای حالا مؤسساتی که هست که اون موقع برای کنکور، همیشه من جز رتبه های تک رقمی، دو رقمی و همه امید داشتن که من پزشکی سال اول قبول بشم و شرایط ویژه تضمینی هم برای کنکور دیگه مامان بابا همت کرده بودن، نوشته بودن و من درس میخوندم که انشالله دیگه پزشکی رو 100% قبول بشم چون رشتم تجربی بود و به رشته پزشکی علاقه داشتم. تا اینکه تو مسیر کلاس کنکور که من میرفتم و میومدم همراه دوستم، خب خیلی تعریف میکردن تو اون سن و سال، منم هیجان داشتم، فکر میکردم که یه دوستی برای آدم تعریف میکنه، خب تو اون سن آدم تحت تاثیر قرار میگیره و جوری شد که یه روز این آقا با دوستشون اومدن و اون آقایی که دوست ایشون بودن از من خوششون اومد و دائم پیگیری که من شما رو دوست دارم و اینجوری آشنایی من با همسرم شکل گرفت. ولی من چون میگم ابتداش میترسیدم چون آشنایی ما مثل الان نبود که حالا شبکه‌های مجازی فیسبوک چی تلگرام اینا باشه و چشم و گوش ما اصطلاحاً بسته بود یه چیزی حدود 13 سال پیش. تا اینکه بگه این آقا 6 ماه تموم رفتن اومدن، 6 ماه تموم جلوی خونه ما نشستن که من تو رو دوست دارم، من برای ازدواج میخوام و جوری شد که اصلا من از شرایط درس فاصله گرفتم و یواش یواش خود تو اون سن جذب این آقا شدم و باشون دوست شدم. دوستی ما همجوری شکل گرفت و چون خانواده سنتی داشتیم و اون موقع برای اینکه بتونم با این آقا بیرون برم به خانواده‌ام که نمیتونستم بگم، در نتیجه از کلاسام همینجوری هی میزدم و همجوری پیش میرفت و من از درس و کلاس ها فاصله گرفتم و بیشتر با این آقا بیرون میرفتیم که آشنا بشیم که ازدواج کنیم به قول ایشون. بعد دیگه شرط به جایی رسید که از خب آموزشگاه تماس میگیرن و افت تحصیلی منو به خانواده‌ام اطلاع داده بودن که اینکه انقدر دختر پر انرژی بود، انقدر درسش خوب بود و پیگیر بود، دیگه زیاد به درس اهمیت نمیده. و اونجوری شد که بالاخره میگن که خورشید پشت ابر نمیمونه و یواش یواش مامان اینا متوجه شدن که یه شرایط خاصی پیش اومده و من برای مامان بابا توضیح دادم که من این آقا رو دوست دارم و قصدمون هم ازدواجه. ایشون اومدن صحبت کردن با مامان و بابا خودشون در ابتدا و پدر مادر من موافقت نکردن و خب میگن اون چیزی که جوون توی آینه میبینه مثلا پدر مادر تو خشت خام اینجا قشنگ مصداق داره و پدر مادر ما همون روز اول میگفتن که شما به درد هم نمیخورید، چون این آقا اولا که درس خون نبودن، اصلا کل خانواده با عالم درس بیگانه بودن، جوری بود که سریع وارد بازار کار میشدن و مامان من مخالف بود، یکی به خاطر اینکه میگفت شما الان درستو میخونی و من اون زمان با اینکه 17 سالم بود چون از دوم دبستان کلاس زبان رفته بودم توی یه شرکت، حتی من مترجم یه شرکتی بودم با اون سن، یعنی زبان من در 17-18 سالگی به سطح تافل رسیده بود و ماما میگه خب دانشگاه میری آینده روشنی داری و این ازدواج با این سطح برای من مناسب نمیدیدن. تا اینکه ایشون پیگیری کردن، میگم 6 ماه تمام دوباره اومدن جلوی خونه ما نشستن، دوباره حتی مامانو تهدید میکردن که اگر نذارید من با این ازدواج کنم من فردا میام شب عروسیش نمیدونم اسید رو صورتش میپاشم اون دامادو میکشم و این چیزایی که خب 13 سال پیش خیلی مد بود و با خانوادهشون 18 بار اومدن خواستگاری من. بعد از 18 بار دیگه من خیلی مصر شدم، جوری بود دیگه درس نمیخوندم، با خانواده اصلا قطع رابطه کردم، میرفتم تو اتاق خودم میگفتم یا موافقت میکنید یا اینکه دیگه میگم تا تمام زندگی من شده بود این آقا. خانواده ایشون هم مخالف بودن برای اینکه ایشون تبریز بودن و ترجیح میدادن که با یک خانواده همجوری ترک زبان وصلت کنم، تا اینکه با مخالفت های خانواده بالاخره انقدر ما دوتا جوون مصر شدیم ازدواج کردیم. همون سال من دانشگاه قبول شدم و با اینکه سر خونه زندگی و زندگی مشترک بودیم من درسمو خوندم و لیسانسمو گرفتم و اختلافات خب شروع می شد. ایشون تحصیلات زیر دیپلم داشت، دیده شدید سنتی، یه تعصبات خشکی داشت و خب من یه دختری بودم از جنس دیگه، خب من درس خونده بودم، دوست داشتم حتی ارشد بخونم چون درسم خیلی خوب بود و علاقه داشتم و حتی جذب بازار کار بشم چون من در شغل قبلیم خیلی موفق بودم و پیشنهاده شغلی زیادی هم داشتم، ولی خب همسرم اجازه نمیداد، مخالف کار بیرون از خونه بود، مخالف ادامه تحصیل بود و همون در مقطع لیسانس دیگه درس من استاب شد در اون مقطع و من چون ایشونو دوست داشتم و انتخاب خودم بود و دیگه وایستاده بودم، میگفتم خب حتما هرچی هست خب همینو من خودم انتخاب کردم. حتی یکی دو بارم حالا بالاخره تو زندگی اختلاف پیش میاد، یکی دو بارم دعوا شد که من رفتم خونه مامانم، مامانم پذیرای من نبود، گفت شما خودت انتخاب کردی، پای انتخابت وایسا و ادامه بده، به انتخاب خودت احترام بذار. همون آدمی بود که یک سال تموم دیگه زندگی رو شب و روز رو برای ما سیاه کرده بودی که من این آقا رو میخوام. و اینجوری شد که ما حالا زندگیمون رو با سختی، بالاخره ایشون کار مناسب نداشت، با زندگی بالا و پایین داره دیگه همه میدونن، چیزی نیست حالا من بخوام خیلی ریز توضیح بدم، ما با هم زندگی میکردیم، میگم چند تا شغل عوض کردن شرایطه و پدرشون بیشتریشون رو ساپورت میکرد، یعنی اگر نبود شاید ما همون چون نه تحصیلاتی داشتن نه حرفه بلد بودن که حالا بخوایم سر اون حرفه ما مانور بدیم. تا اینکه میگم زندگی با بالا و پایینش، با تحمل، با هر چی، چون من دید سنتی این بود که پدر مادرم میگفتن باید با لباس سفید عروسی بری، با کفن از این خونه مرد بیرون بیای. بالاخره با همین دید ما زندگی کردیم تا اینکه دیگه تصمیم گرفتیم بچه دار شیم. راستش من از بچه دار شدن تو این سالا میترسیدم چون اعتمادی نداشتم، ثبات شغلی نداشتن و دیدم خب وقتشه. دیگه 8-9 سال از زندگیمون گذشته و تصمیم گرفتیم بچه دار شیم که شاید زندگیمون بهتر بشه. و بچه دار شدیم، 45 روز مونده بود پسرم آریا به دنیا بیاد، پدر شوهر من فوت کردن. پدر شوهرم بزرگترین حامی در این خانواده بودن که همه جوره هم هوای منو داشتن و نمیذاشتن هیچ کس به من نه زور بگه نه منو اذیت کنه، چون نمیدونم ایشون برخلاف بقیه که حالا با من مشکلی نداشتن و یه وصله شاید متفاوتی تو این خانواده باشم، کنار اومده بودم و منو خیلی حمایت میکردن. ایشون فوت کردن و خب یه ارث خیلی زیادی به شوهر من رسید از جانب پدرشون و این خیلی ضربه سنگینی بود برای شوهرم، چون پدرشون همه جوره حامیشون بود، هم مالی هم شغلی، همه جوره بالاخره این پدر تو زندگی ما نقش داشت و از اینجا میتونم بگم استارت اختلافات ما شدت گرفت، چون ایشون از کارشون که بیکار شده بودن بعد از فوت پدرشون، تکلیف ارثشون اصلا مشخص نبود که یه طریقی نمیدونم چجوری بود که نمیتونستن بگیرن، با برادرها و خواهرشون به مشکل خوردن و ایشون کم کم به سمت این شبکه‌های مجازی رو آوردن، تلگرام، فیسبوک و اینا اضافه میشد. تو اون شرایط من یعنی سعی میکردم ایشون رو درک کنم، یعنی همیشه جوری بود، من میگفتم حالا درسته که ما تو سن خیلی پایین ازدواج کردیم، من 18 سالم بود، ایشون 23 سالشون، میگفتم جوری نباشه که انقدر زندگی متأهلی به ایشون فشار بیاد داره. که مثلا بگه من جوونی نکردم، من هزار کار میتونستم بکنم، سفر نرفتم، حتی مواقعی میشد به من میومدم میگفتم من دلم میخواد سفر مجردی برم و من میگفتم خب عیبی نداره، چون فکر میکردم اعتماد و عشق بین ما وجود داره، یعنی هنوزم این اعتمادی که تو ذهن من خراب شده هنوز موندم که چی شد که به اینجا رسید. بعد اومدن گفتن که من دوست دارم برم تو پیست موتور سواری و من چون میدیدم ایشون پدرشون از دست دادن و خب حالا من با شرایط بارداری که دارم یکم شرایط زندگیمون عوض شده، گفتم بذارید یکم حال و هواش اصطلاحا عوض بشه. برای خودشون پیست موتور سواری میرفتن، سفر میرفتن، دائم سرشون تو این گوشی بود که من خیلی اعتراض میکردم، میگفتم خب آخه چند ساعت مثلا تو این گوشی دنبال چی میگردی؟ و میگو خب تنوعه، حالا چی میشه، اینا مجازی واقعی نیستن. و کم کم من حساس شدم و میدیدم آخه خیلی از حد گذشته، یعنی از سر کارشون که میومدن خونه، حتی مثلا بیرون توی ماشین که بودن، مثلا حالا پیش میومد من برم بیرون یا همسایه ها میدیدن، میدن تو ماشین نشستن سرشون تو گوشیه و من دائم حساس بودم روی این قضیه، میگفتم که چرا، خب دنبال چی هستی؟ میگو بازی میکنم، سرمو گرم میکنم، من پدرم جوری شده مثلا ضربه سختی خوردم و من اون موقع فکر میکردم دارم ایشونو درک میکنم، میگفتم اگر با داخل این شبکه مجازی رفتن، اگر با پیست رفتن، اگر با سفر مجردی رفتن این غمشون کم میشه، حالا منم کمک کنم، این شرایط سخت میگذره، بچه‌مون به دنیا میاد و خب همه چی برمیگرده به روزای اول. و خلاصه اینجوری نشد، جوری شد که من میرفتم گوش رو میدمیدم با خانمای مختلف دارن چت میکنن تو این شبکه اجتماعی، من اعتراض میکردم، میگفت این چیزا مسئله ای نداره که اینا مجازی، آدم چت میکنه، همه این کارو میکنن، این آپدیت، این مد روزه، تو از مد روز عقبی. و این آقایی بود که حتی یه تارموی من بیرون میموند تعصب به خرج میداد، وقت من برام عجیب بود چرا چنین آقایی این چیزا رو خیلی عادی میدونه، مثلا با یه خانومی چت کنه. 2 صبح 3 صبح من پام شدم اینم پایین گوشیان و این شبکه های مجازی من علت اصلیشو این میدونم که نذاشت و ما واقعا زندگی کنیم، که همین شد، اختلافات ما زیاد شد، دیگه آریا به دنیا اومد، سختی بچه به زندگیمون اضافه شد، خب بچه واکسن داره، شب بیدار موندن داره، تب میکنه، مریضی، و اینکه اصلا سیستم زندگی که ما 9 سال 10 سال زندگی کرده بودیم یه جورایی به هم ریخت و این آقا به جای اینکه پشت من باشه، کمک من باشه، من دیدم جوری شد که دیگه اصلا ایشون خونه رو گذاشته و میره و ساعتها به بهانه‌های مختلف، یه روز ماشینم خرابه، یه روز با دوستم جایی کار دارم، یه روز کار اداریه. و بعدها فهمیدم که اصلا اینا دروغ بود، ایشون تو این شبکه‌های مجازی با خانم‌های مختلف چت می‌کردن، بعد قرار با اینا می‌ذاشتن، همون جاهایی که الان میگفتن ماشینم خرابه، مثلا مشکلی، و من بهشون اعتماد میکردم. دیگه من بزرگترا رو در جریان گذاشتم، خانواده خودشون، خانواده خودم اومدن، جلسات ریش سفیدی زیادی گذاشتیم، صحبت کردن، بالاخره دیگه هر کاری کردن ایشون قانع نشد و اون موقع فهمیدیم که با یه خانومی در ارتباطن که به گفته خودشون 2 ساله با ایشون در ارتباطن و الان جوری شده من 2 سال خونه پدر مادرم هستم با یه بچه، الان پسرم 3.5 سالشه و ایشون اصلا مجهول المکان، خونه‌ای که داشتیم اجاره داده و جدیداً فهمیدم با یه خانومی ازدواج کردن، از همون خانمایی که تو شبکه‌های مجازی با هم دوست بودن، اون خانم از شوهرش طلاق گرفته، ایشون هم منو بلا تکلیف گذاشته، با هم ازدواج کردن، با یک پسر 12 ساله با اون خانم دارن زندگی میکنن و منو پسرم همچنان خونه پدری داریم زندگی میکنیم و بلا تکلیف.
بنده وکیل دادگستری هستم، 12 سال هم سابقه کار دارم در این خصوص. عرض به خدمت شریفتون که چون من وکیل همین خانمی بودم که الان مسائلشون رو و مطالبشون رو به عرضتون رسوندن، خدمتتون عرض بکنم که بخود در پرونده های خانوادگی مشکل اساسی که در روند رسیدگی به این پرونده ها وجود داره بحث ابلاغ اوقات رسیدگی هستش که موجب اطاله دادرسی و طولانی شدن مدت رسیدگی به یک پرونده تا صدور حکم میشه، که حالا البته جدیداً بحث ابلاغ الکترونیک رو راه اندازی کردن که الان در رابطه با وکلا الزامی هستش و در رابطه با اشخاص عادی نیز اهم از حقیقی و حقوقی نیز در حال الزامی شدن هستش که به مرحله اجرا در بیاد، که یک راهکار بسیار خوبی هستش در خصوص کوتاه شدن جریان رسیدگی به پرونده ها. چون این طولانی شدن پرونده ها به خصوص در رابطه با پرونده های خانوادگی تا یک حکم میخواد به قطعیت برسه و به اجرا برسه، شاید حالا مثلا در رابطه با یک پرونده مثل پرونده طلاق که بجز حالا موارد طلاق توافقی شاید 1 سال تا 2 سال طولانی میشه، طول میکشه، که همین موجب خستگی و اذیت شدن طرفین پرونده رو به همراه داره، که به نظر من حالا این بحث ابلاغ الکترونیکی یک راهکار بسیار خوبی هستش که جریان رسیدگی به پرونده ها رو کوتاه‌تر میکنه. در رابطه با این پرونده خاصی که الان صحبت کردن، به نظر من 2 عامل عمده موجب این اختلاف خانوادگی بود: یکی بحث اختلاف تحصیلی طرفین و دوم بحث همین استفاده بیش از حد در شبکه‌های مجازی هستش که باعث میشه اون روابط حقیقی و عاطفی فیما بین زوجین به اشکال بر بخوره، که البته عوامل دیگه ای هم هستش که حالا من انشالله اگر فرصت دیگه ای باشه در خدمتون هستم و مطالبی که به نظرم میرسه رو خدمتون عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم، امیدوارم که بتونیم در خصوص موضوع مربوط به میهمان برنامه ما، مسائل مربوط به موازین حقوقی موضوع اختلاف این زوجین رو از منظر حقوقی و خانم دکتر که در خدمتشون هستیم از منظر اجتماعی و روانشناسی تحلیل بکنیم. ما بارها گفتیم که در خصوص موضوعات مربوط به طلاق، اون چیزی که در بستر این موضوع شکل میگیره بیشتر موضوعات مربوط به اختلافات خانوادگی مربوط به تصمیمات اساسی است که باید قبل از ازدواج به اون دقت بشه، و بارها از منظر اجتماعی و عرفی این موضوع رو تحلیل کردیم و گفتیم که در رویکرد جدیدی که حداقل در 2 دهه اخیر در شکل و شیوه ازدواج جوانان ما داره اتفاق میفته، که حالا من شاید این تعبیر رو قبول نداشته باشن که میگن ازدواج سنتیه یا غیر سنتیه، من میگم که شکل این ازدواج ها به نوعی است که دخالت خانواده به حد تشریفات رسیده، و امروز ما به عنوان متولیان امور و کارشناسانی که در این حوزه آسیب شناسی میکنیم معتقد هستم که برای ترمیم این موضوع جوانانمون رو چه از طریق این برنامه هایی که بالاخره به صورت مستند داره این شیوه انتخاب و این شکل ازدواج رو به چالش میکشه و مشکلات فرارون رو بعد از 17 سال زندگی مشترک به این شکل نامیمون که خانمی جوانیش رو از دست داده یه بچه رو دوشش مونده، اگر شغل نداشته باشه بحث مسائل اقتصادی و اداره زندگی و عنوانی که از لحاظ عرفی برای زنی که طلاق گرفت که کماکان امروز در جامعه امام از این عنوان به سختی یاد میشه، با این مشکلات نباید مواجه بشیم. تدارکی که قانونگذار به عنوان جنبه حمایتی موضوع در خصوص این چنین افرادی مد نظر قرار داده، گفتیم که اگر درخواست طلاق از ناحیه زوج باشه، اصل بر این است که اختیار طلاق به عهده مرده. قانونگذار ما از منظر حقوقی حقوقدانها معتقدند که در اصلاح مقررات مربوط به قانون مدنی در ماده 11 اصلاحی، قانونگذار با یک ظرافت حقوقی این موضوع رو از میان برداشته، گفته که زوجه اگر درخواست طلاق از ناحیه ایشون باشه، باید مواردی رو که در ماده 11 به عنوان موارد اثباتی در جهت احراز عسر و حرج رو در دادگاه ثابت بکنه. یکی این مورد هست و موارد 12 که در شروط ضمن عقد زوجین در حین اجرای صیغه عقد نکاح نسبت به امضای اون مفاد اقدام میکنن. یکی از اون مواردی که به نظرم در صورت احراز دادگاه میتونه شرایط صدور و حکم طلاق و برای میهمان برنامه ما در نظر بگیره، دو مطلب هست. یه مطلب راجع به این نقطه است که میهمان برنامه ما اشاره کردن که همسرشون بعد از چند سال ازدواج مجدد کرده و بعد از این ازدواج مجدد زندگی رو رها کرده. یعنی ما الان در خصوص درخواست طلاق و عسر و حرجی از ناحیه ایشون یکی شرط ضمن عقد رو داریم که این شرط ضمن عقد میگه که اگر مرد بدون اذن همسرش اقدام به ازدواج بکنه، یکی از اون شرایطیه که خانم میتونه درخواست طلاق بکنه. یکی این بند به عنوان شروط ضمن عقد. یکی همین که خانم ادعا داره که آقا زندگی مشترک رو ترک کرده و فعلا مجهول المکانه. این هم قانون مدنی ما گفته که اگر 6 متوالی و 9 متناوب مردی ترک زندگی مشترک بکنه، این از موارد احراز عسر و حرج هست و دادگاه و حاکم میتونه حکم طلاق رو صادر بکنه. اما اون چیزی که ما در بستر ورود این موارد در دادگاه میبینیم به بنبست میخوره، از لحاظ بار اثباتی موضوعه. درست است که خانم میفرمایند که همسرم ازدواج مجدد کرده، اما بار اثباتی این موضوع به عهده زوجه هست. یعنی اگر مرد بیاد در دادگاه بگه که نه من چنین ازدواجی نکردم، بار اثباتی این موضوع به عهده زوجه. البته تدارکی که خود قانونگذارم برای پیشگیری از این موارد مد نظر قرار داده، در ماده 54 قانون حمایت خانواده سال 1391 قانونگذار آمده فرموده که عدم ثبت واقعی طلاق و عدم ثبت واقعی نکاح جرمه. یعنی به این وسیله معتقد هستم که قانونگذار یک قدمی رو برای پیشگیری از این ازدواج‌های غیر رسمی مد نظر قرار داده. بنابراین در خصوص این موضوع بار اثباتی این که این آقا ازدواج مجدد کرده به عهده همسر ایشونه. و مطلب دیگری که در لابلای این موضوعات مد نظر هست، موضوع حضانت فرزند مشترک فرزند پسر، که فرزند پسر با توجه به سنش که 15 از مدار حضانت خارجه و در موقعی که دادگاه حکم صادر میکنه، چون طفل از مدار حضانت خارجه، اختیار داره که هم با پدر زندگی کنه و هم با مادر. اما کماکان پرداخت نفقه فرزند به عهده پدر خواهد بود. بنابراین در موضوع اختلاف ادعایی که همسر ایشون مدعی هستن که همسرشون ترک زندگی مشترک کرده و ازدواج مجدد کرد،